بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه ما بحث اوامر چون اشاعره گفتن مبدأ نفسانی که در همه اوامر موجود هست طلب هست و نه اراده. شخصی که امر می کند به فعلی در نفس این آمر یک حالت نفسانیه‌ای هست. اون حالت نفسانیه اشاعره گفتن ارادت و فعل الغیر نیست، طلب و فعل الغیر هست. معتزله گفتن چه فرق میکنه؟ طلب با اراده یکی. علت این که اشاعره گفتن طلب مبدأ اوامر است دو چیز بود. یکی این که گفتن در اوامر امتحانیه مولا اراده نسبت به فعل عبد ندارد. خداوند وقتی که به حضرت ابراهیم امر کرد به ذبح اسماعیل طلب داشت اما اراده نداشت، چون امر امتحانی بود. یا در اوامر اعتذاریه مولا میخواهد به دیگران بفهماند که این عبید من نافرمانند، امر میکنه عبیدش را به یک فعلی برای این که میداند اونها اطاعت نمیکنند، عصیان میکنند. حقیقت مطلب روشن میشه برای اون ناظر، می فهمد که عبید مولا عاصی هستند. و چه بسا امر که می کنه این عبید را به فعلی امر می کنه که هیچ نسبت به آن اراده ندارد. میگه برید نان بخرید، اصلا اراده ندارد نسبت به خریدن نان، ولیکن طلب دارد، در نفسش طلب منقطع شده نسبت به این فعل به داعی اظهار عصیان عبید. این نشون میده که در اوامر امتحانیه و اعتذاریه مبدأ و حالت نفسانیهی که در آمر هست ارادت الفعل نیست، طلب الفعل هست. و چون اوامر حقیقیه اقل نیستند از اوامر امتحانیه، پس این حالت طلب که در اوامر امتحانیه هست در اوامر حقیقیه هم هست. میشه مبدأ و حالت نفسانیه در جمیع اوامر طلب الفعل دون ارادت. وجه دوم که ذکر کردن اشاعره گفتن اگر خدا که امر می کند ما را به فعل بگوییم مبدع امر خدا اراده خدا نسبت به فعل ما، مراد خدا از اراده خدا که مستحیل منفک بشه. از چطوره که خدا امر می کند بندگانش را ولیکن بندگان عصیان می کند؟ معلوم میشه که مبدع اوامر خدا اراده خدا نسبت به فعل عبید نیست، بله خدا طلب دارد فعل عبید را. اگر اراده داشت فعل عبید را که محال بود عبید عصیان کنند و مراد خدا از اراده او منفک بشه. مرحوم آخون فرموده است که به نظر ما بعید نیست که نزاع بین اشاعره و معتزله لفظی باشد. مراد اشاعره از نفی اراده، نفی اراده حقیقیه و غرضشان از اثبات طلب، اثبات طلب انشائی و حرف درستی. مبدع اوامر اراده حقیقیه نیست و لذا در اوامر امتحانیه آمر اراده حقیقیه ندارد نسبت به ته. مبدع اوامر طلب انشائی است که در اوامر امتحانیه و اعتذاریه طلب انشائی وجود دارد. پس با توجه به این که انصراف کلمه اراده به اراده حقیقیه و انصراف کلمه طلب به طلب انشائی، بعید نیست بگیم اشاعره میخواستن بگویند که مبدع اوامر طلب انشائی دون الارادت الحقیقیه و مغایرت طلب انشائی با اراده حقیقیه هم واضحه. معتزله که آمدن گفتن طلب و اراده یکیست، اونها مقصودشون این بوده که طلب حقیقی با اراده حقیقی یکیست، طلب انشائی هم با اراده انشائی یکیست، نزاع برطرف شد. اشاعره نظرشون این بود که طلب انشائی با اراده حقیقی مغایرت دارد و حرف درستی. معتزلم نظرشون این بود که اراده حقیقی با طلب حقیقی اتحاد دارد، اراده انشائی هم با طلب انشائی اتحاد دارد، حرف اونا حرف درستی. این فرمایش مرحوم آخون ناتمامه. اولا طلب معنای عرفیش این است که انسان متصدی بشود نسبت به تحصیل یک شی. کسی که اراده دارد به یک فعل اما آن را ابراز نکرده، صدق میکنه که یوریدو اما صدق نمیکنه که یطلبو. مولا اگر امر نکند صرفا در نفسش اراده کند فعل عبد را، نمیگن طلبه المولا من العقل. اگر شوق اکید دارد به تحصیل علم ولیکن هنوز متصدی تحصیل علم نشده، میگن یرید و طلب العلم، اما نمیگن یطلب العلم. متفاهم عرفی از طلب عبارت است از تصدی تحصیل علم. مولا وقتی سر میکنه طلبه الفعل من العبد که متصدی تحصیل آن بشود با استعمال صيغه امر، بگه افعل. اما تا نگه افعل اراده دارد فعل عبد را، میتونه بگه یرید و هذا الفعل من عبده، اما نمیگن طلب هذا الفعل من عبده. هر کدام رو که حساب کنید به صرف انقضاء اراده در نفس، عنوان عرفی طلب صادق نیست. طلب باید همراه باشد با تصدی خارجی برای تحصیل مطلوب تا صدق بکند طلبه. حالا مولا امر وقتی کرد به فعل عبد را میگن طلبه. در اراده تکوینیه وقتی انسان برخواست رفت سراغ تحصیل علم میگن طلب العلم. برخواست رفت سراغ تحصیل آب میگن طلب الماء. اما تا بر نخواسته نمیگن طلب. اراده میگن. ثانیاً این که
اراده کرده ولی نمیخواد بره، بازم یعنی اراده.
بله، اراده ان یسافر غدن،
یعنی اراده کرده بلند شه بره.
اراده ان یسافر غدن الان بلند شه بره؟
طلبه نمیگه. طلب ان یسافر غدن
نه نمیگه. طلب ان یسافر غدن طالب علم به کسی میگن که متصدی تحصیل علم بشه. اما یک آقایی میگه من اراده تحصیل علم دارم ولی فعلا شرایط زندگی اجازه نمیده، اريد تحصیل العلم، اريد العلم، اما اطلب العلم نه. اطلب العلم به اینه که کتاب رو زیر بغل بگذاره بره کلاس درس، اون وقت میگن یک لبون. طلب به مفهوم عرفی غیر اراده. خب حالا فارسی طلبه اون مطلوب، اونی که شما بگید مطلوب شعنی است. خب ثانیه یه حالا مثال واضحش رو عرض کردم، تو خونش نشسته هنوز امکانات تحصیل علم نداره، نمیگن یطلب العلم. تا متصدی تحصیل علم نشه نمیگن یطلب العلم. مولا هم تا نگه افعل نمیگن طلبه الفعل. مفهوم عرفی طلب صادق نیست. ثانیا این فرمایش مرحوم آخوند که نزاع اشاعره و معتزله لفظی است، نمیدانم این دل بخواه انسان این باشد که نزاع بین این دو گروه لفظی باشد یک بحثه، واقعیت یک بحث دیگه. اینها یک نزاع جدی داشتند و می گفتند که تکلم خدا، اشاعره قائل بودند تکلم خدا از اوصاف ذاتیه خدا. معتزله میگفتن تکلم خدا از اوصاف فعله. بعد بحث میشد که این قرآن که کلام خدا از اوصاف ذات اگر باشد قدیم است کما علیه الاشاعر، اگر از اوصاف فعل باشد حادث است کما علیه المعتزله. و جنگ شد بین دو طائفه از مسلمین در حدود و قدم قرآن. اونهایی که می گفتن کلام خدا قدیم است و وصف ذات خدا است، می گفتن قرآن قدیم است. اونهایی که می گفتن کلام خدا وصف فعل است و حادث است، می گفتن قرآن حادث است. و علت این که نام علم کلام رو گفتن علم کلام، برای اینکه از اولین بحث در علم کلام بحث درباره این بود که تکلم خدا که می فرماید و کلم الله موسی تکلیما، این تکلم خدا صفت ذات هست یا صفت فعل. معتزله گفتن آخه کلام غیر قاره، انسان وقتی تکلم می کند این اصوات و این حروف غیر قاره، شما اولین حرف را باید بگویید از بین برود تا بتوانید حرف دوم را بگویید. چطور می تونه یک امر غیر قار و تدریجی الوجود بشه وصف ذات خدا؟ اشاعره جواب دادن بابا ما کلام لفظی رو نمیگیم، ما کلام نفسی رو میگیم. کلام نفسی که مدلول کلام لفظی او وصف ذات هست در خداوند متعال. شاعرشون هم میگه ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان و علی الفؤاد دلیلا. حالا و کلام نفسی که قائم به ذات خداست نمیتونه طلب انشائی باشه. طلب انشائی یعنی انشاء و طلب، این که فعله. اونی که اشاعره گفتن در کلام نفسی، کلام نفسی گفتن قائم به ذات اون وقت، میگن کلام نفسی در اوامر عبارت است از طلب. کلام نفسی در اوامر اشاعره گفتن عبارت است از طلب. اون کلام نفسی که مدلول عقیم و سلات هست که خدا به کار برد، نه خود لفظ عقیم و سلات، مدلول عقیم و سلات که کلام نفسی در اوامر عبارت هست از طلب. این کلام لفظی هست. مدلول عقیم و سلات کلام نفسی است که اون قائم به ذات باری تعالی است و او عبارت هست از طلب نه اراده. اون مدلول عقیم الصلاة که کلام نفسی است و اشاعره میگویند طلب هست، اون که نمیتونه کلام، اون که نمیتونه طلب انشایی باشه. طلب انشایی که موجود میشه با عقیم الصلاة، نه اینکه مدلول عقیم الصلاة باشد و در ذات باری تعالی موجود باشد. پس نزاع لفظی نیست. به نظر ما راجع به این بحث، ولو ما در جزوه مفصل آوردیم، اما همین مقدار در اینجا کافی است که عرض کنیم که مبدأ اوامر چه در اوامر خدا چه در اوامر عبید، این که چه در اوامر خدا چه در اوامر انسانها، ببینیم آیا طلب هست یا اراده هست. برخی فرمودن اصلا اوامر مبدأ ندارند، یعنی در نفس آمر نه طلب الفعل است و نه اراده کنفه. چرا؟ برای این که آمر طلب می کند و اراده می کند امر را، اما فعل عبد نمی تواند تحت اراده آمر باشه. چرا؟ برای این که اراده به فعل اختیاری تعلق می گیرد و فعل غیر تحت اختیار آمر نیست. یکی از کسانی که این نظر رو قائل مرحوم آقای خویی و همینطور حضرت امام میگن آمر وقتی که به مکلف میگه افعل، اصلا نسبت به فعل این مکلف نه اراده نفسانیه دارد و نه طلب نفسانی. پس اصلا این نزاع باید برچیده بشه. اونی که در نفس آمر است عبارت است از اراده بعث، اراده امر که فعل خود این آمر هست. چرا اینجور فرمودن؟ این بحث بحثی که ما بهش نیاز داریم و در اصول خیلی ثمره داره. این بزرگان فرمودن که اراده یا به معنای صرف القدره هست علا ایجاد الفه، یا به معنای شوق اکید است به فعل غیر، یا به معنای عزم علل ایجاده. محصل فرمایش آقایون به تقریری که ما عرض میکنیم اینه که اراده یا صرف القدره است فی ایجاد الفعل، یا شوق اکید است به آن، یا بنا و عزم علل ایجاده. در مورد فعل عبد مولا صرف قدرت که نمی کنه در ایجاد فعل توسط عبد، مولا فقط امر می کنه. صرف قدرت در ایجاد فعل کار خود عبده نه کار مولا. اصلا مولا نمی تواند صرف قدرت کند در چیزی که فعل اختیاری او نیست. مولا می تواند به زور وقتی به عبد میگه قم و او گوش نمیده، بره به زور دستانش رو بگیره و بایستونه این عبد رو، ولی این قیام اختیاری عبد نشد، این شد اقامت عبد. او که فعل مولاست، اراده مولا تعلق نمیتونه بگیره به قیام صادر من العبد به اختیار العبد. بس در اینه، ولی مولا که میتونه بره عبد رو اقامه کنه و برخیزانه. او چون اقامت العبد فعل اختیاری مولاست، بحث ما در این است که اراده مولا تعلق بگیرد به صدور قیام من العبد به اختیاره. پس این قیام اختیاری فعل العبد است و در اختیار مولا نیست. پس چه جور مولا صرف بکنه قدرت نفس را در ایجاد این فعل تحت اختیار مولانی
مولا ایشون را
اون می رفتم این تحافظ از این. پس صرف نفس، صرف نفس قدرت ها فی ایجاد الفعل اراده به این معنا در مورد امر مولا به فعل عبد تصور نمیشه. بله مولا نسبت به خود امر اراده دارد، اراد ان یعمر العبد، اما لم یرد خود فعل عبد را. اگر اراده رو به معنای شوق اکید بگیرید، گفته میشه که آقا اصلا در اراده تکوینیه چه بسا انسان اختیار می کند فعلی را در حالی که نسبت به آن شوق اکید که نداره هیچ، بلکه اصلا کراهت داره او را. مثل چه؟ مثل این که یک شخصی داره از بلندی میفته، امر دائره بیفته روی یک انسان کهنسال که کشته بشه، یا روی انسان بزرگسال که مجروح بشه. اختیار میکنه افتاده شد افتادن روی اون انسان بزرگسال را که مجروح بشه. آیا نسبت به آن شوق اکید دارد؟ یعنی ابتهاج نفس دارد؟ خوشحال میشود از این که او مجروح شد؟ ابدا. اختیار می کند سقوط بر اون انسان کبیر را بدون این که به آن شوق و ابتهاج نفس داشته باشه.
شرط خاص
اختیار می کند این فعل را من دون ان یشتاق الی.
شوق
به چه معنی شده؟ شوق یعنی ابتهاج و نفس. میدونم این شوقه؟ شوق یعنی کشش؟
تمایل، تمایل علاقه.
انسان در دست افتد به فاسد هیچ ابتهاج نفس نداره به این ارتکاب این فاسد، فقط اختیار می کند آن را دفعا للافسد. و این مطلبی است که مرحوم آقای صدر هم با اینکه در این مباحث مطرح نکرده، اما در بحث جمع حکم ظاهری و واقعی مجبور شده که همین رو مطرح کنه که قد یختارون انسان مالا یشتاق و الی. و با این فرمایش که در بحث جمع حکم ظاهری و واقعی گفته، مبانی خودش رو به هم ریخته، چون ایشون هم از کسانی است که میگه مولا شوق اکید دارد به فعل و روح حکم به نظرهای سر شوق مولاست و خب به مولاست به فعل عبد. خب اشکال همینه که نه، قد یختار الانسان مالا یشتاق الی، به تعبیر خدای سر در این بحث جمع حکم ظاهری و واقعی و به تعبیر حضرت امام و مرحوم آقای خویی، و مطلب درستی هم هست. انسان ممکن است شوق اکید داشته باشه به غیر مقدور ولی اراده نداره. انسان ممکن است اراده داشته باشه ولی شوق اکید نداشته باشه. این در اراده تکوینیه، قوام اراده تکوینیه به شوق اکید نیست تا چه برسه به اراده تشریعیهی که مولا نسبت به فعل عبد داره. امر میکنه مولا به عبدش، حالا که داری ساقط میشی ساقط بشو بر اون رجل کبیر حتی ینجرح، ساقط نشو بر این طفل صغیر حتی ینقتل.
همین تقدیم شو، همین تقدیم
هیچ افتهاد نفس ندارد مولا به مجروح شدن اون انسان کبیر. یک شخصی الانم خوشحال نمیشه ابتهاد نفس نداره، یک شخصی بیماری قند داشت منجر شد به سیاه شدن پا، دکتر گفته اگر پات رو قطع نکنیم تو میمیری. اینم میشینه فکر میکنه میگه من زندگی بدون پا رو نمیخوام، ولی چه کنم از جهنم میترسم، خدا گفته لا تلقو و ایدی کن بلد تحرک، من اگر نگویم به این پزشک که پای مرا قطع کن خلاف شرع کرد. اما بدانی مرگ برای من بهتر از این زندگی، حتی شوق به بهشتم ندارم، فقط از مارها و عقربهای جهنم میترسم.
شوق بعد از رفتن جهنم دارم.
عجیبه بازی با الفاظ که دیگه آدم نمیکنه که هیچ شوقی ندارد به قطع شدن پای خودش، فقط ترس از جهنم است که او را کشان به این که امر کند طبیب را به قطع رسد. پس اراده به معنای شوق اکید به فعل در اراده تکوینیم لازم نیست و قوام اراده تکوینی یه هم به شوق اکید نیست، فضلا عن الارادت تشریعی. حالا ما این مثال ها رو زدیم شما قبول نمی کنید. حضرت امام مثال زده به شرب دواء تلخ، فرموده اونی که دواء تلخ می خوره چه شوقی داره به دواء تلخ خوردن، در این حال اختیار میکنه این را برای این که مقدمه خوب شدنه. شوق ندارد به فرار از عقاب، بلکه بغض دارد عقاب را، بغض عقاب. دیگه بنا نیست که ما شوق و بغض و اینا رو همه رو قاطی با هم بکنیم. بغض از بغض عقاب منشأ شد این آقا اختیار بکند. هر سوات خدمتتون که این معنا را که به طبیب بگوید قطع کن پای مرا. این شوق به هیچ چیز ندارد و لذا میگه ای کاش این طبیب بگه نمی کنم، بگه دیگه چون پول شما کافی نیست من جراحی نمی کنم، خب منم که نمی تونم پول دل بخواه اونو فراهم کنم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، و اون روز خوشحالی منه که دیگه راحت میشم از این زندگی. این آقا چه ربطی داره؟ رضای معاملی، بابا رضای انشاییست، رضای انشاییست نه تیب نفس.
همون رضا
ما که دل بخواه خودمون نیست، کلام در این است که در اونی که کلام در این است که اراده متقومه به شوق عقید نحول فعل نیست، اما اراده به معنای عزم علل ایجاد، اونم که در فعل غیر معنا نداره، اون در فعل نفس میشه. پس اراده مولا به فعل عبد به هیچ کدام از این معانی که ما گفتیم تعلق نمیگیره. پس خیالمون رو راحت کنیم، مولا هیچ اراده‌ای به فعل عبد نداره، اراده بعث داره، اراده امر داره، اونم که فعل اختیاری خودشه. فلا یوجد مبدأ نفسی فی الاوامر من طلب الفعل من الغیب او ارادت الفعل من. این فرمایش این بزرگان که این خیلی ثمره داره در بحث و بررسی حقیقت حکم، به نظر ما یک شق رابعی هست. ما اراده رو معنا کنیم به حجمت النفس، به تعبیر مرحوم نائینی میگه حجمت النفس، وجدانم یک حالتی در همون مولا قبل از این که به عبدش بگوید جئنی به ما این، اون حالت نفسانیه که در نفس مولا هست عبارت هست از حجمت و نفس مولا نه و فعل العبد، یعنی تعلق غرض مولوی به فعل عبد. همینی که میگه میخواستم من ساعتهاست میخواستم که آب بیاوری ولیکن به خاطر وجود یک غریبه نمیتوانستم چیزی بگویم. میخواستم که بگویم دفع افسد کن به فاسد، ولی میخواستم بگویم اما به خاطر وجود یک اجنبی ابراز نکردم. خب اینجا امر محقق نشده، اما غرض این شخص، غرض این مولا تعلق گرفته به این فعل عبد. اون مولایی که عبدش از دور داره نگاه میکنه، منتهی مولا متوجه حضور عبد میشه، یه وقت این مولا میبینه که پسرش افتاد تو پستخ داره غرق میشه، چون فکر میکنه مولا که عبدش در اونجا حضور نداره امر نمیکنه، ولیکن غرضی در این نفس مولا شعله ور شد نسبت به این انقاذ ابن توسط عبد. ولذا اگر این پسر غرق بشه بعد مولا نگاه بکنه ببینه که عبدش داره در اونجا روزنامه میخونه، میره میگه تو اینجا بودی؟ میگه بله. دیدی پسر من داشت غرق میشد؟ بله. پس چرا هیچ از خودت عکس العملی نشون نداری؟ میگه مولا تو که امر نکردی. میگه غرض من رو نفهمیدی نسبت به انقاذ ابن. اون بحث در اسم گذاری نیست، ما اسم اون رو میذاریم طلب نفسانی نسبت به فعل غیر، نمیگیم طلب فعل غیر تا انصراف داشته باشه به اون جایی که متصدی تحصیل بشه، امر کنه. نه با قید میگیم از طلب النفسانی المتعلق به فعل الغیر و به تعبیر دیگر حجمت النفس. نه فرق میکنه، فرق میکنه. اینجا مولا تعلق گرفته غرضش. در همون مثالی که داره عبد مولا میفته یا ام دائره بیفته رو ابن مولا یا بیفته روی فرض کنید که یک فرد اجنبی، خب مولا فرض کنید که غافل است، نمیداند که این که میفته عبد اوست، ولیکن عبد میفهمد که غرض این مولا به این تعلق گرفته، با توجه به مذاق مولا میفهمه که میگه بیا روی اون اجنبی تا پسر من سالم بمونه. خب مولا غرضش تعلق گرفت به سقوط بر اجنبی، ولی آیا شوق دارد این مولا به سقوط این عبد بر اجنبی؟ بخیر، غرض دارد، ولذا عقاب میکنه این عبد رو، میگه تو میدانستی که من غرضم در این است که تو روی اجنبی بیفتی تا پسر من زنده بمانه. اون غرض یک غرض تکوینی است قائم به نفس مولا، و اون غرض رو ما اسمشو میذاریم از طلب النفسانی القائم به فعل الغیر. میتونیم هم اسمشو بذاریم الارادت النفسانیت به فعل الغیر، ولی واقعیتش یعنی تعلق غرض مولا به فعل عبد، که قبل از این که ابرادم بکنه مولا چه بسا این غرض وجود داره. و این روح، و این روح حکم تکلیفی، تعلق و غرض مولا به فعل العبد، چه بسا شوق هم مولا نداره به فعل عبد، مثل موارد تداهم بین فاسد و افسد. غرض مولا اینه که شما بیفتید روی اون انسان اجنبی، چون مفسدش برای مولا کمتره، ولی شوق نداره مولا به سقوط شما بر اون اجنبی. پس این اراده نفسانیه به فعل عبد یا طلب نفسانی به فعل عبد که یک چیز است و با هم مغایرت هم ندارن، یک معنایی دارد که نه صرف القدره است، نه شوق عکیده و نه از معلل ایجاد، یک حالت نفسانیت. وجدان همه شما تصدیق میکنه وقتی که در نفستون، به نفستون مراجعه کنید، میبینید به فرزندتون که میگید آب بیار، در نفستون یک حالتی هست که صرف ارادت البعث نیست، و الا میاد یکی به شما میگه 1,000,000 میدم بعث کن فرزندت را به آب آوردن. اگه شما به خاطر این 1,000,000 اراده کنید بعث کنید فرزندتون را به آب آوردن، این که امر حقیقی نیست. فرزندتونم وقتی فهمید نمیره آب بیاره. چرا؟ برای این که میگه بابا تو هدفت که آب خوردن نبود، هدفت این 1,000,000 بود، اونم که گذاشتن تو دستت. دیگه چی میگی؟ صرف ارادت البعث و ارادت الامر که حقیقت حکم نیست. حقیقت حکم تعلق و غرض المولا به فعل العبد هست. ما ازش تعبیر میکنیم به تعلق طلب نفسانی مولا به فعل عبد، میشنم بگیم تعلق اراده نفسانی مولا به فعل عبد، و اینها همه تعابیر مختلف هست از یک حقیقت. پس طلب با اراده مغایرت ندارد خلافاً للاشاعره، ولیکن انکار بزرگانی همچون امام و مرحوم آقای خویی نسبت به وجود مبدعی به نام ارادت الفعل یا طلب الفعل در نفس مولا، این هم درست نیست و میمونه بحث این که در خدا چطور ما تصویر کنیم که خدا طلب نفسانی دارد نسبت به فعل ما، اراده نفسانیه دارد نسبت به فعل ما، که انشاءالله روز چهارشنبه ادامه این بحث رو مطرح کنیم.